دوستان و یاران عزیز، درود بر شما. با خانم شعله پاکروان گفتگو داریم و از ایشون میخوایم که خانم پاکروان عزیز، درود بر شما.
سلام آقای بدیعی، همچنین همه عزیزانی که صدای ما رو میشنوند.
سپاسگزارم از اینکه واقعا همواره در عرصه مبارزات مدنی حضور بسیار بسیار فعال دارید، برای نه به عنوان فقط یک دموکراسی خواه و یا یک فعال حقوق بشر، بلکه به عنوان یک مادر دادخواه بسیار مهمه. مادری که با وجود تمام مصائب و مشکلاتی که داشته برای زندگی شخصیش و همین که مادر دختر شجاع وطنمون زنده نام ریحانه هست و مادر عزیزی که مانند مادران دیگر دادخواه و دلاور در جهت نه فقط احقاق حق خودش، بلکه در جهت استقرار یک نظام انسانی داره مبارزه میکنه. خانم شعله پاکروان عزیزم، میکروفون در اختیار شماست. امیدوارم که در این فاصله بتونید برای ما توضیحاتی بدید در رابطه با فعالیتاتون. بفرمایید.
همونطور که میدونید من یه مادرم، یه زن که پاره تنش خیلی رنج کشیده، همراه با رنجی که بچه من کشید منم درد کشیدم، همونطور که دخترم تغییر کرد منم تغییر کردم. در طول سالیان، الان 12 ساله که ما درگیر مسئله زندان دخترم و بعد اعدامش شدیم، گاهی من حس میکنم که اصلا جنس فلز آدم تغییر میکنه. من الان هیچی منو نمیترسونه، هیچی شکم نمیکنه، هیچی مثل قبل شاید خوشحالم هم حتی نکنه. این تغییر رو من به عنوان یک نمونه از به قول معروف مشت نمونه خروار، هزاران مادر و هزاران خانواده درگیر مسئله اعدام بودن و این اتفاق در اون خانواده ها پیش اومده. اون خانواده ها هم تبدیل شدن به مثلا فولاد. واقعا اون خانواده ها هم حتی اگر صداشون رو جامعه نمیشنوه، ولی یک حقیقت پنهان در جامعه است، حقیقتی که جاریه، در یعنی وجود داره ولی شاید توی مدیاها دیده نمیشه. هزاران مادر در 40 سال قبل عزیزانشون رو کشتن، اجازه سوگواری بهشون ندادن، جامعه متوجه شاید نشد که چه بلایی سرشون اومده، ولی الان به یمن تغییرات تکنولوژیک و پیشرفت وسایل ارتباط جمعی، لحظه به لحظه زندگی این خانواده ها قابل ردگیریه. شاید مثلا اگر یک خانواده مثل خانواده حسین پناهی 40 سال قبل عزیزانشون رو اعدام کرده بودن، کسانی به دیدنشون میرفتن که خودشون همین درد رو داشتن، ولی آدم عادی شاید خودشو میکشید کنار و به دیدار اونا نمیرفت. ولی الان خبرها میاد بیرون و ما میبینیم که به دیدار مادر رامین حسین پناهی دارن، هنوز که هنوزه بعد از بیش از 1 سال که از اعدام اون پسر گذشته، دارن به دیدن مادرش میرن. اونم نه خانواده های یا افرادی که عزیزانشون اعدام شدن یا عزیزانشون زندانی هستن، خانواده های عادی دارن میرن به دیدارشون، میرن رنج این مادرها رو کم میکنن، میرن بهشون میگن که درسته که توی تلویزیون ها و رادیو ها اسم ها نیست، اما اینو بدون که هزاران نفر هستن که دلشون میخواد بیان حال تو رو بپرسن، هزاران آدم هستن که آدرس تو رو ندارن ولی به یادتن. این یه تغییر اساسیه به نظر من در جامعه ما. جامعه ایران یک جامعه در حال رشد و در حال حرکته. میخوام اینو بگم که در چند روز گذشته از جلسه قبلی که من توی وبینار بودم چقدر اتفاق افتاده تو ایران، چقدر این تغییرات و این اتفاقات سرعت داره. مردا رو میبینیم با چه مثل واقعا پولاد دارن توی کارخونه ها دارن اعتراض میکنن، میان بیرون اعتصاب میکنن، خواسته هاشون رو میگن. زنها رو میبینیم تو شهرهای مختلف با اکسیونای مختلف دارن میگن که ما تغییر میخوایم. از کارگر بگیر تا دانشجو داره به زبان بی زبانی و با زبان فریاد داره میگه حکومت ما تغییر میخوایم، اصلاح پذیر نیستی. تغییر یعنی این که قوانین باید عوض بشه. دیگه نمیشه به جامعه زن ایرانی که طبق آمار خود جمهوری اسلامی درصد تحصیل کرده جامعه زنان اینقدر بالاست که در میتونه با کشورهای پیشرفته قابل مقایسه باشه، نمیشه به اون زن تحصیل کرده بگی که تو نصف ارث میبری، تو نصف یه آدمی، تو نمیدونم اگر بکشنت نصف یه آدم حساب میشی، شهادت تو نصف یه مرد حساب میشی. اصلا این جامعه دیگه نمیپذیره این قانون رو، دارن به هر شکلی میگن که قانون مدنی باید از قوانین شرعی جدا باشه، تفکیک شده باشه. قانون مدنی قابل تغییره، قابل رشده، با توجه به نیازهای یک جامعه اون قانون گذاشته میشه، در حالی که قوانین شریعت، قوانین مذهبی برای همه مذاهب قوانین لایتغیره. دارن زنا و مردای ایران دوش به دوش هم دارن فریاد میزنن که این قوانین باید تغییر کنه، قوانین رو باید طوری تغییر بدیم که کرامت ما به عنوان یک انسان فارغ از جنسیت، اینکه زن هستن یا مرد هستن، من فکر نمی کنم این درست باشه که ما فکر کنیم در جامعه ایران فقط زنا دارن مبارزه میکنن و سهم مردها رو ندیده بگیریم یا کوچک بشمونیم. مردا و زنا دارن در کنار هم مبارزه میکنن. حتی یه جاهایی که زنها دارن صداشون رو بلندتر میکنن، مردهای همون جامعه دارن حمایت میکنن. یعنی به نظر من تفکیک این مسئله کار درستی نیست. بر فرض مثال اگر دختران انقلاب زندانی میشن، اگر سبا کردافشاری 24 سال زندان بهش میدن، اگر مادرش شروع میکنه به فریاد زدن، پدر سبا، درسته که ما نمیبینیمش ولی نمیتونیم نقششو ندیده بگیریم، پدر سبا داره کارایی میکنه که بتونه این دختر و همسرش بتونن فریادشون رو به گوش دیگران برسونن. او هم داره دوش به دوش این دو زن داره مبارزه میکنه بدون این که تصویری ازش باشه، بدون این که اسمی ازش باشه. در مسئله ریحانه من خودم رو دارم میگم، خب خیلی منو میدیدن، ولی ریحانه یک پدر داره که اون پدرش پشت من بود، کنار من بود، مشوق من بود، حامی من بود و حامی دخترش بود، حامی خانوادش بود. نمیشه نقش چنین پدرانی رو ندیده بگیری، نمیشه نقش مثلا پدر سپیده قلیان رو ندیده بگیری، پدری که صداشو شاید ما نشنویم ولی سپیده از سر اون سفره، از توی اون خونه در اومده و داره با این دلاوری، با این شجاعت داره کاری رو میکنه که حتی مبارزین تحسینش میکنن و میبینن که این دختر در عرض مثلا 2 سال چه مسیری رو طی کرده. این جامعه ایران داره چی میگه؟ داره میگه تغییر، تغییری که به نظر من اولین مسئلهش مسئله اعدامه، اولین مشکلش مشکل اعدامه. موقعی که همین دیروز بود درباره رزگار زرندی من خبری رو خوندم که قراره که روز چهارشنبه یا سه شنبه اعدام بشه و جامعه کردنشین به تکاپو افتاده برای اینکه تناب دار رو از دور گردن این فرد که البته که اشتباه کرده در یک مسئله حالا نزاع بوده یا هرچی دست به قتل زده، اما جامعه داره میگه من خسته شدم از قتل، بیشتر دیگه میخوام جلوگیری کنم. وقتی که شهرهایی میرن در ابعاد ده ها و صد ها آدم جمع میشن میرن برای اینکه تناب داری باز بشه، این داره پیام میده به حکومتی، پیام میده که هست و نیستش وابسته به اعلام، داره میده که من دیگه خستم. جامعه ایران از مرگ، از اینکه همش از دست بده نیروهاشو، فرزندانشو، جواناشو، خسته شده و دیگه نمیخواد درگیر هیچ مسئله‌ای بشه که مرگ و موری برای عزیزانشون پیش بیاد. در چند روز گذشته من صحبت کردم با خواهر دادخواه شهرام و بهرام احمدی، دو جوانی که کرد و سنی بودند و اینها اعدام شدند. این خواهر فریاد دادخواهی زد، به طور کامل درباره برادرانش صحبت کرد، در مورد اینکه قاضی مقیسه، ببینیم عدالت جمهوری اسلامی چطوریه، که یک برادرش رو 10 دقیقه محاکمه کرده، یک برادرش رو 5 دقیقه، و در همین جلسه، همین یه دونه جلسه دادگاه، حکم اعدامشون رو هم صادر کرده که قاضی مقیسه قاضی هر دوتاشون بوده. این خواهر دادخواه الان سوال میکنه، میگه که چجوریه که برای آقای نجفی، آقای قاتلی که همسرش رو به بهانه، مثل خیلی ها، مثل مگه پرونده های قتل دیگه چجوریه، یا عصبانی شدن یا دعواشون شده، یکی زده دیگری رو کشته، جمهوری اسلامی و قوه قضاییه میاد میگه که یک جنازه هست، یک چاقو یا به اصطلاح آلت قتاله هست و یه نفر به عنوان قاتل، حتما باید اون اعدام بشه. ولی درباره فردی مثل نجفی میاد هزار و یک پیچ به کار میبره، هزار و یک دسیسه به کار میبره که از مرگ نجاتش بده، از برابری با قانون دیگران. البته که من خوشحالم که اعدام نشد و براش اصلا به اون مرحله نرسید، اما الان دارن تلاش میکنن برای این که بگن اصلا این قتل رو این انجام نداده، یا اگر انجام داده قتل شبه عمد بوده، قتل عمد نبوده، در حالی که مشابه همین رفتار رو افراد دیگری که مشکلاتشون خیلی بیشتر از آقای نجفیه، مشکلات روزمره، گرانی، بیکاری، اعتیاد و هزار و یک مسئله که در خانواده ها هست داشتن، که اینا همه از بیکفایتی جمهوری اسلامی بوده، درگیر پرونده قتل شدن و هیچ کدوم از امکاناتی که آقای نجفی داشت اونا برخوردار نبودن ازش. دیشب من دیدم آقای علیزاده مصاحبه‌ای کرده که وقتی که آقای نجفی دستگیر میشه، فرداش ایشون در جلسه بازجویی کنار آقای نجفی بوده و نامه وکالتنامه‌اش رو دادن، امضا کردن. من بازم به خودم گفتم خوش به حال آقای نجفی، به خاطر اینی که ماها بعد از دستگیری دختر من، ما اجازه معرفی وکیل نداشتیم و میگفتن که باید حتما این مراحل بگذره، تحقیقات تکمیل بشه، بعد وکیل بیاد. خوش به حال آقای نجفی. این تعریف عدالت در حکومت اسلامی ماست، این تعریفیه که عدالتی که به نظر من با پرونده نجفی به طور قطع دیگه میخ بر تابوتش کوبیده شد. به طور قطع هیچ عدالتی در اون مملکت وجود نداره و هر حکمی که بیاد بیرون هر چقدر تعجب آور باشه، ما مردم نباید تعجب کنیم، چون مگه از عقرب چی قرار آدم توقع داشته باشه؟ جمهوری اسلامی عدالتی نداره، کیلویی و به دلخواه قاضی هر جور که دلش بخواد حکم میده. برای همینه که یه دکتر رو میگه که باید بری، که بی‌حجاب بوده، میگه باید بری زایمان زائوها رو به رایگان انجام بدی، به یه دختر مس سبا کرد افشاری یا یاسمن آریایی یا مادر یاسمن یا مایا کشاورز که همون کارو کردن. اونا مسئله حجاب داشتن، میاد به سه تا زن بیشتر از 50 سال حکم میده، به سبای 20 ساله میاد 24 سال حکم میده. این مفهوم، یعنی ما مردم باید ببینیم که اصلا حرف از عدالت تا زمانی که این حکومت هست حرف از عدالت زدن خنده داره. ما باید فکر کنیم که مثلا مثل دوران چه میدونم بنی امیه، دوران بنی عباس، دوران چه میدونم 1400 سال قبل که یک کت خدایی بوده، بالاخره یه خلیفه بوده، یه وکی چه میدونم یه کسی بوده، امیری بوده که هر چقدر دلش میخواسته هر کاری دلش میخواسته میکرده، هر کاری دلش میخواسته میکرده. الان هم همینه، منتهاش برای این که یکی مثل آقای ظریف بیکار نمونه، یکی مثل آقای روحانی بتونه بره در مجامع بین‌المللی لبخند بزنه و پوز دموکراسی بده، باید بگیم ما مثل کشورهای متمدن 3 قوه داریم: قوه قضاییه، قوه مقننه، نمیدونم قوه مجریه. باید بگی که اینا مستقلن، باید بگی ما انتخابات داریم. کدوم اینا حقیقیه؟ همش کلماتیه که از مفهوم و معنا خالی شده. صحبتی که با خواهر شهرام و بهرام داشتم اینم مشت نمونه خرواره. صدها و صدها دادخواه، کسانی که قصه هاشونو مردم ایران کامل نشنیدن. کجا مرسده قائدی، مرسده محسنی، این همه اعدامی، این همه اعدامی؟ میدونید چند صد کتاب هست که باید گفته بشه، باید مردم بشنون تا بشناسن. اینا ولی وجود دارن، فقط ما خبر نداریم. چند تا کتاب لیست اسامی کشته شدگان وجود داره؟ چند هزار اسم هست که شناسایی نشده و ما نمیدونیم، نمیشناسیم. آقای منتظری حرف از 4000 و 3000 زد در تهران، ما چند تاشون رو میشناسیم؟ ولی این خانواده ها وجود دارن، همشون هم دادخواهن. درسته یه عده‌ای از پدر مادرها فوت کردن، از دنیا رفتن، ولی مسئله اینه که اون خون و جوشان هنوز از بین نرفته. هر کسی که اعدام شد، یک نفر اعدام شد، 10 نفر به جاش کاشته شد. اون 10 نفر ممکنه همه مردم نشناسنشون، ولی وجود دارن و همه اونا کسانی هم که کمک میکنن به این که حرکات مخالف با حکومت، حرکات در جهت و همسو با براندازی نظام رشد بکنه و جلو بره. اون آدما، اون خانواده ها، اون افرادی که چهره پنهان دارن اما وجود دارن، نیروی محرکه‌ای هستند که حتی حکومت نمیتونه بشناسه. از یه طرف دیگه، از برنامه قبل تا حالا ما با مسئله دستگیری و بعد آزاد شدن با وثیقه سنگین اعضای ندای زنان ایران روبرو بودیم، مریم محمدی، اسرین درکاله و پیش از اون ناهید شقاقی و اکرم نصیریان. این به نظر من اینم مشت نمونه خرواره. میلیون ها زن دقیقا دارن حرف هم اینا رو میزنن. حرف ندای زنان به عنوان یک تشکل چی بود؟ میگه کودک همسری جنایته. دیدین که وقتی که یک ویدیو در اومد، مردم و افکار عمومی چه عکس العملی نشون داد. ندای زنان میگه که زن ایرانی وقتی که طبق قوانین نصف مرد حساب میشه و حق اینه که ملیت
خانم پاکروان، خانم پاکروان عزیز،
سرتون رو درد نمیارم. به نظر من حکومت اسلامی قطعا میره، اما نه با خیال. مردم ایران دارن زحمت خودشون رو میکشن، مبارزه خودشون رو میکنن و پشت این حکومت رو خالی کردن، بهش دیگه اعتقادی ندارن، رو در روش ایستادن. اما چه عاملیه که این حکومت رو هنوز سر پا نگه داشته؟ من تفسیرگر و تحلیلگر سیاسی نیستم، اما این اینقدر عقلم میرسه که کشورهای اروپایی دستشونو اگر از پشت این حکومت بردارن، دست از حمایت از جمهوری اسلامی بردارن، جمهوری اسلامی حتی دو روزم دوام نخواهد آورد. یعنی مردم اگر بدونن که کشوری مثل آلمان، مثل سوئد، مثل سوئیس از جمهوری اسلامی دیگه حمایت نمی کنه، کار این حکومت تمامه. اما تا زمانی که این کشورها دارن حمایت میکنن از جمهوری اسلامی، البته که کار مردم سخته، مبارزش خیلی پرهزینه است، اما باید کسانی که امنیت بیشتری دارن، مدیا دارن، تریبون دارن برای صحبت کردن و ارتباط دارن با نهادهای بین المللی، باید کوچکترین اتفاقی که در ایران میفته به اطلاع این سفیرهاشون برسونن، به گوش این همین کشورها برسونن که آقا ببینیم چه اتفاقاتی داره برای مردم در ایران میفته. تک تک این احکامی که صادر میشه، که به قول شما اگر یه نفر تو اروپا یا آمریکا اینو بشنوه شاخ در میاره، من اعتقاد دارم که اطلاع دارن، ولی منافعشون اجازه نمیده که از حمایت از حکومت دست بردارن. و فکر میکنم که با وجود این حمایت ها کار مردم ایران بسیار سخت و باید به طور جدی و حرفه‌ای باید مبارزه بکنن و شاید کار به جایی برسه که مثلا انقلابی حرفه‌ای، یه انقلابی تمام وقت که شغلش این باشه، اینقدر یعنی میخوام بگم وقت باید بذاره، حواسش باید به این مسئله باشه که فعالیت کنم تا این حکومت برداشته بشه. همینجوری نه، با وجودی که مردم ایران حتی یک روز نیست که از مبارزه دست بردارن. خیلی ممنونم از اینکه این وقت رو در اختیار من قرار دادید.
سپاسگزارم از شما خانم شعله پاکروان عزیز. و به درستی اشاره کردید که این حکومت واقعا از یک جنبه‌های فنی میشه گفت فروپاشیده است. شما انزوای بین‌المللی که حکومت درش قرار گرفته این رو در نظر بگیرید که حتی با سلام و صلوات یک رئیس جمهور این کشور، به اصطلاح رئیس جمهور، میاد و با یک طرحی که اصلا توجهی هم بهش نمیشه، طرح هرمز به اصطلاح امید، که حالا با یک خنده خیلی نیشخند، یا این نیشخند میگم میگوید هوپ، حتی انگلیسیش هم میگوید، ولی توجهی بهش نمیشه. هیچ کس، حتی عراقی که اینقدر به اصطلاح حکومت اسلامی در اونجا نفوذ داره، حاضر نشده به این ائتلاف پیونده. چرا؟ چون اتفاقا این در بنبست کامل رژیم قرار داره. شما اشاره کردید به این که به اصطلاح دست حمایت اروپا پشت این رژیم هست. میخواد این رو فراتر بگم، دست حمایت روسیه هم هست، دست حمایت چین هم هست، دست حمایت آمریکا هم هست، و از اول هم بوده، از اول هم بوده. این دعوای حکومت، مثلا دعوای دولت ها و دولت های مثلا اروپایی و یا آمریکا و یا روسیه و یا چین، دعوا با حکومت، دعوای ما مردم نیست با این دولت ها. این دعواییست برای غارت بیشتر مردم، یعنی در واقع موضوع غارت بیشتر مردم ایرانه و اینکه هر کدوم چه سهمی داشته باشن. جنگ اینا جنگ در واقع جنگ بین خودشون و سهیم شدن در غارت این سرزمین و مردم استبداد زده و بلازده این سرزمینه. شکی درش نیست که هیچ راهی جز اتحاد سراسری برای استقرار دموکراسی وجود نداره. ما در قسمت بعدی با آقای دکتر نایب هاشم هم رو خواهیم بود، فعالیت هایی که در جهت گذار در واقع صورت گرفته در خارج از کشور، برای اینکه علاوه بر دولت های اروپایی، آمریکا و روسیه و چین و سایر کشورها که حتی همسایگان ایران، عربستان و غیره، اینها هم در واقع تماما خواهان یک نوعی توافق با اون چی که در ایران هست هستند که در واقع به نوعی صحیح و در غارت بشن. حکومت هم تمام کوششش ماندن در قدرت و غارت بیشتر، دزدی و چپاول بیشتر، انحطاط اخلاقی بیشتر، فساد بیشتر. و ما مردم دعوامون با حکومت، برای اینکه این حکومت به اصطلاح به عنوان جمهوری اسلامی بدترین و اصلی ترین دشمن مردم ایران از ابتدا هم بوده. از ابتدا هم با به اصطلاح می شود گفت تبانی و ساخت و پاخت با دستگاه استبداد سابق بر کار اومده. حالا این بحثی است که یک جایی به اصطلاح حتما مفصل‌تر راجع به خودش صحبت خواهیم کرد که چگونه رئیس سازمان اطلاعات امنیت کشور سپهبد مقدم در واقع ارتباط اصلی داشت زمانی که هنوز شاه بود، ایشون رئیس سباک بود و از طریق محمد بهشتی که در میدونید یکی از بنیانگذاران این حکومت اسلامی هست و یکی از تئوریسین های حکومت اسلامی، در حقیقت مستقیم با اون ارتباط داشته باشه و ارتباط داشته و با خمینی. بنابراین این حکومت محصول توافق ارتجاع داخلی، یعنی دستگاه به صلاح وابستگان به روح الله خمینی که سوء استفاده کنندگان از مذهب هستند، در واقع مذهب سیاسی، و همچنین استبداد سابق. این محصولش این حکومت اسلامی است که به مراتب عقب مانده تر و تبهکارتر، خائنتر و فاسدتر از هر نوع استبداد دیگری است. و همونطور که شما اشاره کردید، ما راهی نداریم که جز استقرار دموکراسی. این رو بارها گفتیم، شعار ما فقط سرنگونی نیست، سرنگونی اتفاق افتاده. حالا اینا در واقع مثل یک لاشه حکومت اسلامی، مثل یک لاشه متعفنی است که الان بوی تعفنش نه تنها مشام ایرانیان رو آزار میده، بلکه تمام دنیا رو به صلاح ترش کشونده. این که خوب معلومه در این شرایط هر کشوری فکر منافع خودشه. در بهترین حالتش رئیس جمهور آمریکا رئیس جمهور مردم آمریکاست، کجا که به فکر مردم ایران باشه. اینو میگم برای کسانی که توهم دارن که دموکراسی از خارج میتواند برد. در هیچ جا دیده نشده. دموکراسی باید توسط خود مردم مستقر بشه، آن چیزی که گذار هم در پیش است. فقط فروپاشی نظام نیست، دغدغه اصلی ما این هست که بعد از فروپاشی نوع دیگری استبداد با لباس دیگری مثل روح الله خمینی ما درگیرش بشیم. خانم شوری پاکروان عزیز، خیلی از تو سپاسگزارم که در برنامه شرکت کردید. به زودی باز هم شما رو در برنامه خواهیم داشت و از تجربیاتتون، همچنین از فعالیت هایی که در زمینه به عنوان یک مادر دادخواه، به عنوان یک فعال مدنی، به عنوان یک مبارز حقوق بشری در واقع در رابطه با اینا صحبت خواهیم کرد. اگر نکته پایانی دارید در یک دقیقه بفرمایید و قسمت بعدی برنامه بذارید. بفرمایید، میکروفون در اختیار شماست.
خیلی ممنونم از وقتی که در اختیارم قرار دادین. در یه جمله میگم، من عاشق مردم ایرانم و وقتی که این اخبار رو میشنوم حزم میکنم، وقتی که از هفت‌تپه میخونم، وقتی که دخترها رو میبینم، وقتی که درس خونده ها رو میبینم، آرزوهاشون رو میبینم. اتفاقا جامعه ما، من فکر نمی کنم که یکی مثل اون خواننده‌ای که شما دربارش حرف زدین نماد جامعه ما باشه. نماد جامعه ما سفیده قلیانه، نماد جامعه ما اسماعیل بخشیه، نماد جامعه ما کارگرانی مثل جعفر عظیم‌زاده، دختران و پسران عزیزی مثل ارشام رضایی، مثل سبا کرد افشاری، مثل یاسمن، مادرانی مثل منیره عربشاهی هن. اینان که نماد جامعه ایران هن. نه اون خواننده‌ای که شما فرمودید و صحبتش بود. خیلی ممنون، بازم ازتون تشکر.
یه نکته قبل از این که تشریف ببرید، اتفاقا در رابطه با صحبتی کردید، بله همونطور که گفتید در تایید صحبت شما و برخلاف گفته دیگه مجبورم اسم از ایشون بیارم، آقای زیبا کلام، در واقع اینا رو کنار هم قرار دادن. در جای خوندم که خود من مقاله رو، اصل مقاله رو ندیدم، ولی نقل خوش شده بود که ایشان به اصطلاح با اظهار ناراحتی از این انحطاط فرهنگی در حقیقت که محصول مستقیم حاکمیت استبداد هست و اینکه اخلاق رو در این حد تنزل داده در جامعه با سرکوب هایی که میکنه، با رفتاری که نسبت به مردم ما داره و با زیرپا گذاشتن تمام اصول انسانی و اخلاقی و تمام حرمت های با زیرپا گذاشتن همه اینا، ایشان فعالیت ها رو، من با این بحثشون این قسمتش کاملا مخالفم که این حرکت رو کنار به صلاح دیماه و جنبش دیماه 96 که از نزدیک 100 شهر در شرکت داشتن و حرکت های دیگر رو مثل به صلاح دختر آبی و این مقاومت های صورت دیگر همه رو یک جا قرار داده بود و اظهار نگرانی کرده بود. متاسفم که روشنفکری مثل آقای صادق زیبا کلام که این چنین برخوردی داره که در حقیقت دو چیز رو که اصلا از یک جنس نیستن، تو که شما اشاره کردید، از یک جنس نیستن، کنار هم قرار بدیم اینا رو یک جا بکنه. یعنی بگوید که مثلا مبارزه‌ای که در ایران برای ورود زنان داره صورت میگیره به استادیوم، همون چیزیست که در رابطه با مثلا استقبال یا از یک خواننده‌ای که واقعا شخص خواننده رو من مورد چیز قرار نمیدم، کسانی هم که مورد به اصطلاح انتقاد قرار نمیدم، کسانی هم که میروند و از یک برنامه‌ای که به طور مستقیم اونها رو مورد توهین قرار میده و این در واقع بعدم اینقدر مورد به اصطلاح توجه هست، این نشان این بله نماد انحطاط اخلاقی است که این حکومت استبدادی تحمیل کرده. درست یادم میاد یک دورانی که یکی از خوانندگان بسیار بسیار به اصطلاح ما میگفتیم لاله‌زاری در گذشته بود و تشییع جنازه مفصلی برقرار شده بود. از یک طرف کسی که حتی رادیو هم برنامهاشو پخش نمی کرد. پس ما اون عواملی رو که درست این عوامل اعتراضی است، به نحوی اعتراض میکنم، ولی هر اعتراضی که اعتراض در مسیر درست نیست، منجر نمیشه به در واقع استقرار یک حاکمیت مردمی. ما باید تفاوت قائل بشیم. من اشارم به مقاله آقای یکی دو روز پیش آقای صادق زیبا کلام در این رابطه اظهار نگرانی کرده بودند که یک در واقع هشدار داده بودند به نوعی و اینا رو همه یکجا کرده بودند و یادآوری کرده بودند که بله یک روزی مردم میگفتن مشت ما مسلسل میشود، منظورشون انقلاب 57 بود، و گفته بودند که این هم همینه. ولی من با این نوع، با این تمثیل و با این به اصطلاح یک جا کردن مبارزات برحق آگاهانه و هوشیارانه که صورت میگیره، کجا میشود دختر شجاعی رو که میره در جلوی دارالقضا قبلن آگاهانه خود را به آتش میکشد کنار کسانی قرار داد که در واقع کنار از یک طرف قاتلی مثل رئیسی عکس میگیرند و میان و فعالیت میکنند و بعدش هم میان اینجا در این ور اون ور برنامه میذارن و با این توهین و به اصطلاح چیزی جز من گفتم چند باری باجر بکنم انحطاط اخلاقی که محصول استبداد هست نمیتونم جور دیگه بهش برخورد کنم. سپاسگزارم از نکته‌ای که گفتید. یه نکته دیگر هم اجازه بدید که من اضافه کنم. به درستی خانم پاکروان شما اشاره کردید، صحبت شما رو بازگو کنم. در عرصه مبارزه درسته که زنان دلاور ما نقش دارن، ولی در حال حاضر زنان و مردانی که در حال حاضر پرچم عصیان علیه یک استبداد رو برداشتن، همه اینها قابل حمایتن و فکر کنم که شما هم در گفتتون این بود که اگر بخوایم این پیام رو بدیم از مبارزین حمایت کنید، خانواده های اونها رو تنها نگذارید، همه ما با هم هستیم، همه ما که برای استقرار دموکراسی کوشش میکنیم بر این باوریم که همدیگر رو دست همدیگر رو بگیریم و کسی جز ما آزادی، حقوق بشر و یک نظام دموکراتیک رو و عدالت اجتماعی رو جز ما کسی دیگری به میدان نخواهد آورد. خانم پاکروان، گرچه یک دقیقه شما رو یه مقدارش من بیشتر استفاده کردم، ولی بفرمایید که صحبت پایانیتون رو تمام کنید.
خیلی ممنون، شما تکمیل کردین. من دیگه وقت جلسه رو نمیگیرم، شما به طور کامل توضیح دادین. خیلی ممنونم.
از شما سپاس کنم و امیدوارم در برنامه بعدی شما رو ببینیم. ما در برنامه بعدی و ما رو از وقایعی که میگذره و این رو به هر حال میخوایم که صدای بی صدایان باشیم، صدای بی صدایانی که به زودی به بار خواهد نشست و با این قطعه بخشی از شعر جاودانه آرش کمانگیر برنامه رو با شما به پایان میبرم. آری آری زندگی زیباست، زندگی آتشگهی دیرنده پا بر جاست، گر بیفروزیش رقص شعلش در هر کران پیداست، ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست. تمام کسانی که کوشش میکنند عاشق زندگی هستند، حتی اون کسی که خود را به چوبه دار میسپارد برای و اون عاشق زندگی است، اون عاشق ترین عاشق خواست که برای حفظ حرمت انسانی از زندگی خودش صرف نظر میکنه. مبارزین در ایران، فعالین در ایران، روشنفکران و هنرمندان و تمام اقشاری طبقاتی که در راه استقرار دموکراسی کوشش میکنن در این سلاله قرار دارن. بدرود دوستان عزیزم و بدرود میگم با شما خانم شعله پاکروان عزیز.